بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطلة، لأن قوله الأمر بالزدين في آن واحد محالون فيه مغالطة ظاهرة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الزدين فيكون محالا إذ يستهيل الجمع بين الزدين تآخر. عرض می شود که در مسئله ترتب فرمودن که دو مقام از بحث وجود داره. مقام اول مقام امکان و یا استحاله ترتب، مقام ثانی هم مقام وقوع و تحقق خارجی ترتب. دلیل برش داریم یا نداریم؟ اما مقام اول، معلوم شد که علما در این زمینه دو دسته شده اند، دو نظریه دارند. جمعی قائل به استحاله شدند و جمعی قائل به امکان. اونها که قائل به استحاله ترتب شدند، عمده دلیلشون همون قیاس دو مرحله ای بود که ملاحظه کردید. فرمودند که ترتب مستلزم امر به ضدین است در آن واحد، و امر به ضدین در آن واحد مستحیل است، پس ترتب مستلزم یک امر محال است و مستلزم المحال محال، پس ترتب محال است. این خلاصه و چکیده استدلالشون بود که مراحلش رو توضیح دادیم و ملاحظه فرمودیم. اما جواب، مرحوم مظفر می‌فرماید که تمام نکته بحث روی همون کبرای کلیست. انگشت میگذارند روی حساس ترین نکته استدلال که کبرای مرحله اول باشه، و اون این که گفتن امر به ضدین در آن واحد محال است. این کلمه میفرماید که در این استدلال و در این کبرا یک مغالطه به چشم میخورد که ما باید این مغالطه رو برملا کنیم، آشکار بکنیم، افشاگری علمی داشته باشیم تا روشن بشه که این استدلال عقیم است و ناتمام، منتج نیست. اون مغالطه این در بد و امر، و به حسب دید ابتدایی انسان خیال میکند که این کلمه فی آن واحد، الامرو به ضدین فی آن واحد، تصور میکند که این کلمه فی آن واحد قید همین ضدین هست، قید همین کلمه ضدین. دنبالش اعتراضش بلند میشه، فریادش بلند میشه که آقا این محال است و ممتنع است، نشدنی است. چرا؟ بدون جهت که جمع بین ضدین میشه، اجتماع ضدین در آن واحد از محالاته. نمیشه در آن واحد یه چیزی هم سیاه باشه و هم سفید باشه، در آن واحد شخص هم ایستاده باشد هم نشسته باشد، جمع بین هما نمیشه. به حسب نظر ابتدایی بدون تأمل آدم تصور میکنه این قید ضدین است، بعدم فریادش بلند میشه که آقا این محال است چون جمع بین ضدین است و نشدنی. ولیکن با اندکی تأمل روشن میشود که این پنداریست باطل، و قید فی آن واحد قید خود امر است، قید خود طلب است، نه قید کلمه ضدان، قید امر است. الامر به ضدین فی آن واحد، امر به ضدینی که خود این امر در آن واحد باشه، قید فی آن واحد قید خود امر است، قید خود طلبه. دلیلشو بعدن میگیم چرا. فعلا تو ذهنتون اشکال راه ندید، مطلب رو بگیرید، آخر کار روشن میشه که مطلب بی اشکال. با یه مقدار تأمل روشن میشود که قید فی آن واحد قید خود امر است، امری که تو عبارت آمد. معنی کلام اینه، امر به ضدینی که این امر در آن واحد هست، این طلب در آن واحد هست. یعنی در یک جمله و در یک زمان میگد ازل نجاست عن المسجد و این ازیت فاقم الصلاة، هر دو امر هر دو طلب یک جاست، در یک کلام جدا نیستن. و این ازیت اقم الصلاة، امرها و طلبها در آن واحد هست، نه اینکه ضدین در آن واحد باشه، مطلوبها در آن واحد باشه. خیر، طلبها و امرها در یه جمله هر دو طلب رو داره، هم ازاله نجاست رو طلب کرده و هم اقامه صلات. این هم که امر در آن واحد باشه، امر به ضدین، این دوتا امر در یک زمان باشه، دوتا طلب در یک زمان باشه، دو جوره. تارتن مطلوب مولا جمع بین هماست، این که امر کرده در یک کلام هم اقامه صلات رو خواسته و هم ازاله نجاست رو. تارتن مطلوب مولا جمع بین هماست، یعنی هر دو رو یک جا انجام بده. و تارتن مطلوب مولا ترتب است، ترتب است، یعنی اول این اگر نشد اون، به ترتیب مترتبن، اول اینو میخواد، اگر اینو انجام ندادی معصیت کردی اون، شد دو جو. امر در یک کلام است، در آن واحد است، دو تا طلب در یک جمله، ولی تارتن مطلوب جمع بین هماست و تارتن مطلوب ترتبه، اول این اگر نشد اون. اگر مطلوب جمع بین هما باشه اشکال وارده، فرمایش شما وارده. اگر مطلوب مولا این است که بین این دو عمل جمع بشه، این اجتماع ضدین است، جمع ما بین ضدین است، واقعا مستحیلون، نمیتونه مکلف در آن واحد هم ازاله نجاست بکنه و هم نماز با اون شرایط رو اقامه بکند و به جا بیاره، هم انقاض غریق بکند و هم نماز رو با شرایط خاصی که داره به جا بیاره. اگر مطلوب این باشه جمع بین هما، بله اشکال وارد است و این نشدنی است، ولی خوشبختانه مطلوب از نوع دوم ترتب اسمش با خودشه. مولا دو تا امر داره و دو تا مطلوب هم داره، ولی این مطلوب ها در عرض هم نیستن، طولی هستن، مترتبن. اولا ازاله نجاست، اگر نشد ثانیا اقامه صلات. مطلوب ها مطلوب جمع بین هما نیست، بلکه مطلوب ترتبه، ماننفی از همین قسم دومه. و بعد توضیح میدیم که این قسم هیچ گونه اشکالی نداره، جمع بین ضدین هم نمیشود، هیچ طال فاصلی هم نداره. سوالی که اینجا مطرح هست، ملاحظه کنید، سوالی که اینجا مطرح هست این: به چه دلیل شما میگید قید فی آن واحد قید خود امر است؟ از کجا میگید این قید قید امر و طلب هست، نه قید ضدانی که تو عبارت بود تا طال فاصلی نداشته باشه؟ جواب این است که مسئله روشنه، پر واضح است که این کلمه فی آن واحد به خود امر برمیگرده. چرا؟ به جهت این که بناهن علت ترتب، ما فرض این است که قائل به ترتبیم، بناهن علت ترتب همیشه امر به مهم، همیشه امر به مهم در طول امر به اهم است، در طول امر به اهم است، به تعبیر دیگه مشروط به ترک اهم است. امر به مهم که میگد اقیم الصلات، یه شرط داره، همیشه مشروط به این است که اگر اهم رو معصیت کردی، اگر اهم رو ترک کردی، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به مهم میرسه. وقتی این شد، وقتی امر به مهم مشروط به ترک اهم شد، نه تنها اقتضا نمی کند جمع بین هما را، نه تنها این امر به مهم مقتضی جمع بین ضدین نیست، که بلکه اقتضا میکند عدم را، درست برعکس، مقتضی عدم الجمع است، نه این که مقتضی جمع باشه. چرا؟ به جهت این که وقتی امر به اهم میاد، میگد ازل نجاسه، دنبالش هم میگد و این اسیت اقم سلام، این مکلف از دو حال خارج نیست. یا این است که در آن اول مشغول انجام اهم میشه، اون اهم رو مهمتر رو انجام میده، یا نه مشغول انجامش نمیشه، از دار خارج. اگر مشغول انجام اهم باشه که اون امر به مهم اصلا فعلیت پیدا نمی کنه، اون یکی رفت. اگر مشغول انجام اهم باشد، اون مهم مثل یکی از کارهای مباهه، وجوب دیگه نداره، وجوب فعلی نداره، مثل سایر کارهای مباح است که فعل و ترکشون برای انسان یکسان. اگر اشتغال به اهم پیدا بکند که امر به مهم اصلا فعلیت نداره، وجوبی در کار نیست، که عهد المباحاته، فعل و ترکش یکسان. و اگر اشتغال به اهم پیدا نکنه، مشغول به انجام مهم نشه، اونو معصیت بکنه، اینجا امر به مهم فعلیت پیدا میکنه، ما اینجا رو منکر نیستیم. اقم الصلات میاد، این اسیت فسله، امر به مهم فعلیت پیدا میکنه. از اون طرف امر به اهم هم در این زمان فعلی است. درس قبلی گفتیم امر به اهم هم در این زمان ثانی فعلیت داره، برای که تا اتیان نشده و انجام نگرفته این امر ساقط شدنی نیست، پیوسته دعویت داره، محرک داره. در این زمانی که او ترک شده امر به مهم به فعلیت رسید، امر به اهم هم در همین زمان ثانی فعلیت داره، ولی یادمون نرود که امر به مهم یک شرط داره، یک قید داره، و اون قید این است که در آن ثانی هم این اسیت اهم را مهم را انجام بده. اگر مشغول اهم هستی دیگه نوبت به مهم نمیرسه. در آن اول امر به اهم فعلیت پیدا کرده، مهم فعلی نیست. در آن ثانی امر به مهم فعلی شد، امر به اهم فعلیت داره، ولی این امر به مهم که فعلی شده یک اگر داره، این اسیت اقیم السلام، در همین آنم اگر ازاله نجاست نکردی اینو به جا بیار، در آن سوم ها کذا، آن چهارم ها کذا، پیوسته فعلی شدن امر به مهم مشروط به ترک اهم است. اگر او نشد اینو انجام بده، اگر مشروط به ترک شد آیا بیناما هرگز جمع میشه؟ مولا طلب کرده جمع بیناما را، مطلوب جمع بیناماست یا عدم الجمعه؟ واضح است که مطلوب عدم الجمعه. در هر آنی اگر اشتغال به اهم پیدا شد دیگه نوبت به مهم نمیرسه. اگر اشتغال به اهم پیدا نشد مهم امرش فعلی میشه، ولی بازی قید داره. همین آنم اگر اهم را انجام نمیدی مهم فعلیت داره، اگر مشغول به او شدی باز مهم از درجه فعلیت افتاده. بنابراین امر به مهم فعلی میشه در آن ثانی، امر به اهم فعلیت داره، ولی امر به اهم مطلقون قید و شرط نداره، امر به مهم مقیدون شرط داره. مشروط به این است که اگر اهم را انجام ندادی اینو انجام بده، چون مشروط هست هیچگاه جمع بین آما نمیشه، همیشه طولیت و ترتب در اینجا محفوظه. نه تنها این گونه امری مقتضی جمع بین ضدین نیست، که بلکه مقتضی عدم الجمعه. این چه تالی فاسدی داره؟ اگر چنانچه مولا میخواست هر دو رو در یک زمان اتیان بکنیم تالی فاسد داشت، اما این خواست دوم همیشه مقید به ترک خواست اوله. اگر اونو به جا نیاوردی رو به جا بیار، چون مقید به ترک هست هر زمانی که اشتغال به اون آمد دیگه نوبت به این نمیرسه، این یکی امرش به فعلیت نمیرسه، بنابراین جمع بین ضدین هم در کار نیست. به تعبیر دیگه، به عبارت روشنتر، در دو کلمه مسئله اینه: تارتن مطلوب مولا، تارتن مولا دو تا مطلوب داره در عرض هم، در عرض هم، در همین آن این رو هم میخواد اون رو هم میخواد، اما تارتن دو تا مطلوب داره در طول هم، در مرتبه اولا این است، اگر این نشد آن است، پس اگر این شد نوبت به اون نمیرسه. تارتن مولا دو تا مطلوب عرضی داره، اینجا شما جا دارد اشکال بکنید که آقا جمع بین ضدین است و نشاید، قابل جمع نیست، اما تارتن مطلوب های مولا طولی هستن، در طول همن، اگر این نشد نوبت به اون میرسه، پس اگر این شد در آن اول باشه نوبت به اون دیگه نمیرسه، در آن ثانی هم باشد شروع کردیم نوبت به مهم نمیرسه. اگر مطلوب ها در طول هم شدن هیچگاه جمع بین ضدین دیگه تحقق پیدا نمیکنه. آقایان قاطی کردن موردی را که مطلوب ها عرضی باشه به موردی که مطلوب ها طولی باشه. در عرض هم بود جمع بین ضدین است و مستحیل است، اما در طول هم بود هیچگاه جمع بین ضدین تحقق پیدا نمیکنه. همیشه یکی مقدم بر دیگری است، اگر این نشد اون، اما اگر این شد دیگه نوبت به اون دیگری نمیرسه. به این کیفیت طولیت و ترتب هیچگاه جمع بین ضدین پیدا نمیشود و اون تالی فاسدی که اونا میگفتن نیست. یگان اشکالی که قائلین به امتناع داشتن بر قائلین به امکان همین بود که آقا قول به ترتب مستلزم اجتماع ضدینه، و ما روشن کردیم که در ترتب نه تنها اجتماع ضدینیست که عدم الاجتماع هست، طولیته. این یگان تالی فاسد و اشکال مرتفع شد، برداشته شد، بنابراین امکان ترتب مسلم میشه. ترتب امریست ممکن، هیچ گونه استحاله و تالی فاسدی برش مترتب نمیشه، اشکال دیگه ندارد. یگانه اشکال همین است، این مشکل هم که به نظر ما مرتفع. هرچه گفتیم راجع به مقام اول بوده، راجع به امکان ترتب یا امتناعش. اونا گفتن ممتنع است، دیدیم که اینا دوچار یک مغالطه شدن، این امتناع مال اینجا نیست، مال جای دیگه است، ما قائل به امکان. اما مقام دوم، علی فرض بین که ترتب ممکن باشه، چنین چیزی ممکن باشه، اولا امر به اهم داره، در مرحله ثانیه با یک قید و شرط امر به مهم داره که اگر اون نشد این انجام بده. علی فرض امکان ترتب، خب صرف امکان که کافی نیست، اصولی بخواد ازش نتیجه بگیره، مجتهد بخواد از این قانون نتیجه بگیرد، باید اثبات هم بکنه، دلیل بیاره، مستدلش بکنه، مبرهنش بکنه. وقتی این قاعده مبرهن شد، بعد میتونه در مسیر استنباط ازش استفاده کنه. به چه دلیل شما میگید که ترتب ثابته؟ دلیل بر اثبات و وجود و تحقق ترتب، خب امکانش قبول، اما از کجا که ما در شریعت یه چنین قانونی داریم؟ از کجا که یه چنین چیزی هست؟ دلیلش چیه؟ میفرماید که اگر شما دنبال یک آیه هستید که یک آیه نازل شده، یا ایها الذین آمنوا علیکم بالترتب، یه چنین چیزی، آیه همچی چیزی نداریم، تو قرآن خدا همچی آیه نیست. اگر دنبال یک روایتی هستید از معصومین، چنین روایتی هم در رابطه با ترتب ما نداریم. اگر دنبال اجماع علما هستید، اجماع علما هم در این زمینه نیست. مسئله ایست که از زمان محقق ثانی مطرح شده، جلوتر چنین چیزی اصلا نبوده، بعدن هم که مطرح شده اختلافیست، اجماع در کار نیست. بنابراین از اون منابع اربعه، مهماتش آیات، روایات، اجماع، دلیلی بر ترتب نیست. پس چه دلیل داریم؟ فرماید که ما نیازی به آیه نداریم، نیازی به روایت نداریم، نیازی به اجماع نداریم. از خود همین دوتا امر، یکی امر به اهم عزل نجاسه، یکی امر به مهم اقم الصلاه، از خود همین دوتا امر ما بیرون میکشیم و استخراج میکنیم و اثبات میکنیم قانون ترتب را، نیاز به دلیل خارجی نداره. چطور از خود این دوتا دلیل استفاده میشه؟ درست اینجا رو ملاحظه کن. از طرفی فرض این است که ازاله نجاست یک امریست که مطلوبیت داره، فی حد نفسه، صلاتی در کار باشه نباشد، ازاله نجاست از مسجد مطلوب مولاست، مولا میخواد این کار بشه. از همین جور صلات هم فی حد نفسه مطلوبیت داره، عملیست دارای مصلحت ملزمه و این دل مولا این عمل هم مطلوب. بنابراین ازل نجاسه امر است، مطلوبیت داره، اقم صلات هم امر است و مطلوبیت داره. از طرف دیگه هر یک از این دوتا امر، هر یک از این دوتا امر هم اطلاق دارن، مقید به قید و شرطی نیستن. این که الان گفتیم این اسیت فسله، این رو بعد از اثبات ترتب درست خواهیم کرد، الا ظاهر کلام که این نیست. تو قرآن یه جا فرموده از اقم صلات، تو روایات هم یه جا فرموده است که ازل نجاست عن المسجد، یجب ازالت النجاسه، هر دو امر مطلقه، امر ازاله هم اطلاق دارد، امر اقم الصلاه هم مطلق. مطلقه یعنی چه؟ مطلقه است یعنی ازل نجاسه، میگه یجب علیک ازالت النجاسه سواء صلیت ام لا، زبان حالش اینه، اطلاق داره، کاری به نماز نداره، میگه چه نماز بخوانی چه نخوانی، چه روزه بگیری چه نگیری، کاری به هیچ کدوم نداره، ازاله نجاست از مسجد بر تو واجب هست مطلقا، سواء صلیت ام لا صمت ام لا، این زبان حال اون. اقم صلات هم زبان حالش همینه، میگه یجب علیک اقامت الصلاه سواء ازلت النجاست عن المسجد ام لا، ازاله نجاست بکنی یا نکنی این کار برات واجبه، کاری به کارهای دیگه نداره. از هر کدوم هم اطلاق دارن، یعنی زبان حال او این است و زبان حال این هم این. از طرف سوم ما بین ازاله نجاست و ما بین اقامه صلات نسبت عام و خاص من وجه، یعنی ربع ما یمکن ازاله نجاست باشد ولی اقامه صلات نباشد. هشت صبح وارد مسجد شده، ازاله نجاست واجبه، اما صحبتی از اقامه صلات نیست. ربع ما یمکن اقامه صلات واجب باشه ولی ازاله نجاست واجب نباشه. دوازده ظهر وارد مسجد شد، از آن گفتن اقم صلات، اما مسجد آلوده نیستش، اینجا اقامه صلات هست ولی ازاله نجاست نیست. و ربع ما یمکن که اتفاقا و تصادفا هر دو با هم باشن، یه جا جمع بشن، در ظرف واحد و در زمان واحد، هم اقم صلات او را دعوت به صلات میکنه، هم ازاله نجاسه او را دعوت میکنه به ازاله نجاسه. پس دوباره مطالب رو تکرار میکنیم، جمع و جور باشه. از طرفی صلات مصلحت ملزمه داره، ازاله نجاست هم علاهده مطلوبیت داره. از طرفی امر به هر کدام هم اطلاق دارد، مطلقه، کاری به دیگری نداره، چه اون کار بشه چه نشه میگه این کارو بایستی انجام بده. از طرفی هم نسبت بین آما عام و خاص من وجهه، اون وقت یه ماده اجتماع دارن، ماده اجتماع دارن که اول زور وارد مسجد شده، مسجد آلوده شده، ازاله نجاست برش واجب شد، صلات هم برش واجب شد. خب اینجا ماده اجتماع، در این ماده اجتماع اقیم صلات چی میگه؟ اقیم صلات میگه یا الله نماز بخوان، کاری ندارد که مسجد آلوده شده یا نه، اطلاق داره دیگه، مطلق معناش اینه، یا الله نماز بخوان. ازل نجاست چی میگه؟ میگه یا الله ازاله نجاست بکن، کاری ندارد که نماز بخواند یا نماز نخوانه. در این ماده اجتماع این میگه منو انجام بده، اون امرم میگه متعلق منو انجام بده، هر کدوم به خودشون دعوت میکنه. خب در یه چنین موردی که هر دو دعوت میکنن، خب تزاحم دیگه، مکلف قدرت امتثال هر دو رو نداره، نمیتونه هم به اطلاق این امر عمل کنه و هم به اطلاق اون امر. دو تا دلیل داریم، هر دو هم مطلقن. در ماده اجتماع این میگه منو انجام بده، کاری به اون ندارم، اون میگه منو انجام بده، کاری به این ندارم، متزاحمینن، مکلف قدرت امتثال هر دو رو نداره. چه بکنیم؟ چه بکنیم اینجا؟ امر دائر است که از اطلاق احد و دلیلین رفعیت بکنیم، اطلاق یکی رو مقید بکنیم به صورت ترک دیگری که اگر اونو ترک کردی رو انجام بده، این میشه یقی. هر دو مطلقن دیگه، سله میگن نماز بخوان، مقید نیست که اگر اونو ترک کردی نماز بخوان، چه ترک بکنی چه ترک نکن. ازل نجاست مطلقه، مقید نیست که اگر نماز رو ترک کردی ازال نجاست، هر دو مطلقه. امر دائر است که از اطلاق احدهما رفعیت بشه، یعنی اطلاق یکی رو مقید بکنیم به صورت ترک دیگری. اول اون اگر اونو ترک کردی و معصیت کردی، یا این و یا این که از اصل احد و دلیل رفعیت کنیم، بگیم در چنین موردی اصلا امر یکی از این دوتا امرها به فعلیت نمیرسه، از اصل احد و دلیل رفعیت کنیم، بگیم اینجا یکی از این دو امرها دیگه فعلی نیست، یکی از این دو دلیلها بردوش من نیامد. یا باید اطلاق را بزنیم مقید کنیم، یه قیدی بهش بزنیم به صورت ترک دیگری، و یا باید از اصل این دلیل رفعیت بکنیم، بگیم در اینجا که ازاله نجاست هست دیگه امر به صلات اصلا به دوش من نمیاد، نه در آن اول نه در آن ثانی، هیچ، سقوط کرد. خب چه بکنیم؟ شماها که محصلین علم و اصول هستید چه صلاح میدونید؟ اطلاق رو قید بزنیم بهتر است یا از اصل و دلیل رفعیت بکنیم؟ کدوم یکی بهتره؟ احسنتم، واضح است که ما اصول خوندیم از ضرورات و تتقدر و به قدرها، امور ضروریه به مقدار رفع ضرورت قابل ارتکابه، قابل ارتکابه. آدمی که در بیابان مستر شده، غیر از گوشت خوک هم چیزی نیست، غیر از میت هم چیزی نیست، حق داره بخوره یا نه؟ بله. به چه مقدار؟ به مقدار ضرورت، به مقداری که سد جو بشه. از ضرورات و تتقدر و به قدرها، ما اینجا ناچاریم که یه تصرفی بکنیم، ناچاریم، ضرورت داره، و الا دست به هیچ کدوم از این دو دلیل نمیزنیم. چون ناچاریم، امور ناچاری و ضروری تتقدر و به قدرها، از اصل و دلیل رفعیت کنیم، بگیم این دلیل کلا دلیله، نادیده بگیریم، نه، از اطلاقش، اطلاق یکی از این دو دلیل رو قیدش میزنیم و هر دو عمل شده، منتها یکی مقید شده به صورت نبود دیگری، یعنی شده اولا اون انجام بده، اگر نشه نوبت به این میرسه. پس تا اینجا ما چهار مرحله رو طی کردیم، دو تا امر داریم، هر دو امر دارای مصلحت ملزمه، این یک. امر هر دو تا هم مطلق است، این دو. ماده نسبت بین آمام آم مخاص من وجه است، ماده اجتماع رو به اطلاقشون میگیرن، این سه. دار الامر بین این که از اطلاق احد و ما رفعیت بشه و یا از اصل احد و ما، گفتیم از اطلاقش رفعیت میشه، از ضرورات تتقدر و به قدرها. حالا مرحله پنجم، مرحله پنجم، آیا از اطلاق دلیل اهم رفعیت کنیم بهتره؟ از ال نجاست رو مقید بکنیم به صورت ترک صلات؟ از اطلاق دلیل اهم رفعیت کنیم و مقیدش کنیم به صورت ترک دیگری؟ یا از اطلاق دلیل مهم رفعیت بشه، اینو مقید کنیم به صورت ترک دیگری؟ اینجا چه صلاح میدونیم؟ اهم رو قیدش بزنیم یا نه اهم بمونت مهم رو قیدش بزنیم؟ واضحه، عقل میگوید ترجیح مرجوح بر راجح قوی هست، تقدیم مرجوح بر راجح قوی هست، اهم را قیدش نزن، او جلوتره، اهم به اطلاق خودش باقی بمونه، مهم را مقید میکنیم به صورت عدم دیگری. مهم رو قیدش میکنیم به صورت میگیم عزل النجاست عن المسجد و این اسیت و ترکت هذا العمل فاقم الصلاه. این قید خود اقم الصلاه دیگه مطلق نیست، اگر اونو ترک کردی اینو به جا بیار، این معنای تغییره. و هذا معنای ترتب، ترتب چیزی غیر از این نیست. به این وسیله از اطلاق احد و دلیل رفعیت شد و نتیجه گرفتیم ما ترتب را. اون ترتبی که از اول معنا کردیم یعنی همین، یعنی احد و دلیلین و احد الامرین مترتب باشه بر امر دیگر، در طول امر دیگه باشه. اینجام این معنا اثبات. پس نیاز به یک آیه نداره، نیاز به یک روایت نداره، نیاز به اجماع نداره. خود همین دوتا دلیل رو در نظر گرفتیم، روی قواعد و اصولی پنج مرحله رو طی کردیم، نتیجه نهایی رو گرفتیم که نتیجه همون ترتب باشه. بنابراین ترتب هم امریست ممکن و هم امریست که وقوع خارجی داره. از خود لسان این دوتا دلیل این معنا استفادیم. حالا نام این استنباط رو چه بگذاریم؟ اسم این استنباط و این استفاده و برداشت رو چه بگذاریم؟ ترتب رو از خود اینا استفاده کردیم. فرمود نام این استفاده رو دلالت اشاره بهش میگن. اسمشو میگذاریم دلالت الاشاره یا دلالت تبعیب. دلالت اشاره رو در خاتمه مفاهیم معنا کردیم، عبارت هست از اون دلالتی که اصل و دلالت مراد و مقصود متکلم به قصد استعمالی نیست، یعنی کلام رو که گفته قصدش این معنا نبود. اصل و دلاله مراد و مقصود متکلم نیست. ثانیا صحت کلام یا صدق کلام هم متوقف بر این دلالت نیست. این دلالت باشد یا نباشد کلام صادقه و کلام تام و تمامه، ولی عقل این معنا رو استنباط میکنه. عقل میاد با تصورات سگانه یا با صغرا و کبرا این نتیجه رو میگیره، به حکم عقل این معنا رو میفهمیم. اینو میگن دلالت تبعی. از این که مولا امر به ذل مقدمه کرده، عقل با تصور ذل مقدمه و با تصور مقدمه و با تصور نسبت بین آما حکم میکنه به لزوم مقدمه. این قسم از دلالت رو بهش میگن دلالت اشاره و دلالت تبعی. و اونجا گفتیم که دلالت اشاره گاهی از دو کلام استفاده میشه، از دو جمله. مثل این که اقل مدت حمل 6 ماه هست، اینو از دو تا آیه استفاده کردیم، والوالدات و یرزن کذا و اون آیه دیگه. و گاهی از یه جمله استفاده میشه، امر به ذل مقدمه کرده، ما وجوب مقدمات هم استفاده میکنیم. دلالت تبعی گاهی از دو جمله هست، گاهی از یک جمله. مانعرفی از کدوم قسمه؟ مانعرفی از کدوم قسمه؟ از دو جمله هست دیگه. دو تا دلیل داشتیم، دو تا امر داشتیم، یکی امر به اهم، یکی امر به مهم. از این دو تا دلیل ما آمدیم با این مراحل پنجگانه ای که درست کردیم نتیجه گرفتیم ترتب را. از این نوع از دلالت و استنباط هم اسمش میشه دلالت اشاره. اون وقت مبتنی بر این میشد که دلالت اشاره حجت باشد یا نباشه. اگر دلالت اشاره حجت شد این ارزش داره، حجت نشد این یکی دوباره ارزشی پیدا نمی‌کنه. هر چه بود راجع به ترتب گفتیم. ولیکن نهاز دعوا، این ادعا که ترتب مستلزم امر به ضدین است در آن واحد، این ادعا که ترتب مستلزم همچی چیزی باشد، این ادعا این دل قائل به ترتب باطلتون، نزد کسانی که قائل به ترتب هستن این ادعایست باطل، یه مقالطه شده. چرا باطله؟ لأن قوله الامر به ضدین فی آن واحد محالون، قول مستدل که میگفت امر به ضدین در آن واحد محال است، فیه در این قول مستدل مقالطتون ظاهره، یه مقالطه و یه اشتباه اندازی روشنی هست، مقالطه کرده و ما رو به اشتباه انداخته. چطور؟ فن قید فی آن واحد، این کلمه فی آن واحد در عبارت یوهمو به ذهن میزند و به توهم میاندازد انو، این که این قید راجون الی ضدین. انسان خیال میکنه که این قید فی آن واحد قید خود ضدین هست، فوری دادش بلند میشه که آقا ضدین در آن واحد جمع نمیشن، ضدان فی آن واحد قابل جمع نیست. به وهم میاندازد که این قید راجع باشد به خود کلمه ضدین، فیکون و محالن، میگه این محال است، ضدین در آن واحد جمع نمیشن، یکون و این قول و این جمع بین ضدین محالن، این کلام محال است. چرا؟ از یستهیل الجمع بین ضدین، ضدین در آن واحد یعنی سیاهی و سفیدی در یک جسم، یعنی قیام و قیاد در قیام و قعود در یک زمان، اینا جمع نمیشن. یستهیل جمع ما بین ضدین بینما، انسان خیال میکند این قید قید خود ضدین باشه، میگه ضدان در آن واحد، خب فوری میگه لا یجتمع آن، جمع نمیشن، محاله. ولی اگر یکم دقت بشه معلوم است که این اشتباه. رو به ضدین فی آن واحد، نه ضدین در آن واحد، امر در آن واحد، امر طلب در یک زمان است، در یک جمله است، ولی مطلوب ها ممکنه در دو زمان باشه. به بینما هو، یعنی این قید راجعون به سوی امر، برگشت به خود امر داره، اونگاه این دو جوره. ولست حالت فی ان یعمر المولا فی آن واحد به زدن، در آن واحد دو تا امر میکند به دو تا زد، این خودش دو جوره. تارتن مطلوب این است که اینا رو در یک زمان انجام بده، تارتن مطلوب این است که اینا رو در دو زمان انجام بده. امر در یک آن است، در یک کلام است، ولی مطلوب طولیت داره. اگر مطلوب این باشد که در یک زمان انجام بده، این مستحیل است، جمع بین زدینه. اگر مطلوب طولیت باشد، هیچ استحاله‌ای نداره. بلست حالت تالی فاصلی ندارد در این که امر بکند مولا در آن واحد، در یک جمله، اقم صلات بین اسیته ازل نجاسه مثلا، او بالعکس امر کند در آن واحد به ضدین، هم اقامه صلات هم ازاله نجاست. البته اذا لم یکن المطلوب و الجمع بینهما فی آن واحد، اگر مطلوب مولا جمع بینهما نباشد، بلکه مطلوب ترتب باشه، جمع بینهماش نمیشه، ترتبش مانعی نداره. چرا مانعی نیست؟ لست حالته، لان المحاله اونی که استحاله دارد جمع ما بین ضدین است، مکلف در آن واحد هم این کارو بکند هم اون کار، این نمیشه. لل امر به ما فی آن واحد، امر که اشکالی نداره، مشروط بر این که مطلوبات طول هم باشن، در عرض هم نباشن، نه اینکه امر به ضدین در آن واحد مستحیل باشن. و ان لم یستلزم این امر جمع بین امارا، امر به ضدین در آن واحد در یه جمله اشکالی ندارد اگر طولی باشن، بگد این کار رو بکن و این اسیته اون کار رو بکنه، این معنی نداره. خب سوالی مطرح میشه، شما یک ادعا کردید قید فی آن واحد قید امر است نه قید ضدان، از کجا؟ اما این قید فی آن واحد، اما این که این قید فی آن واحد راجون الالامره، قید خود امر و طلب هست، نه قید ضدین و اون دوتا عمل، فوازون پرواز است و روشنه. چرا؟ لان المفروض ان الامر بالمهم مشروطون به ترک الاهم، فرض ما این است که علالقول به ترتب، ها مفروض که میگه اینه علالقول به ترتب، فرض اینه که اگر قائل به ترتب شدیم، امر به مهم همیشه مشروطه به ترک اهمه، ترتب معناش اینه، یعنی جمع نمیشن با هم. فل خطاب و ترتبی و خطاب ترتبی که میگد ازل نجاسته و این اسیت اقم سلات، این خطاب ترتبی لیست فقط لا یقتزل جمع، نه تنها اقتضا نمی کند جمع بین ضدین را، جمع بین ضدین را، بل یقتضی عکس ذالک، اقتضا می کند عکس این را، عدم الجمع را. خطاب اگر در عرض هم بود مقتضی جمعه، اگر در طول هم بود که این نشد نوبت به اون میرسد، هیچ کجا جمع نمیشد، هر موقعی شد دیگه نوبت به اون نمیرسد. نه تنها اقتضا نمی کند جمع بین ضدین را، بل یقتضی عکس ذالک، عدم الجمع را. چرا؟ دلیلش اینه، مکلف از دو حال خارج نیست، یا در این آن مشغول انجام اهم هست یا نیست. لانه اون مکلف، لانه شنسلین است، فی حال انشغال المکلف، در حال مشغول بودن مکلف به امتثال امر به اهم که داره ازاله نجاست میکنه و اطاعت کردن این امر به اهم، لا امر فی هذا الحال الا بالاهم، اگر مشغول امتثال هست که امر به مهم اصلا فعلیت نداره، نیست امری در همین زمان امتثال مگر به اهم تنها. و نسبت المهم الیه، نسبت این مهم که صلات هست الیه، یعنی به سوی اون اهم، هینه زن در این هنگام که مشغول امتثال این اهم است، این نسبت که نسبت المباهات الیه، الیه را مکلف بزنید، نسبت مهم به سوی اون مکلف هینه زن که امتثال اهم را انجام میده، مثل نسبت مباهات از به سوی مکلف، چطور مباهات فعل و ترکشون یکسان است، این مهم هم همینجوره اگر مشغول انجام اون باشد، اگر مشغول امتثال اهم باشد که مهم اصلا عمل نداره. و اما فی حال ترک الاهم، در زمانی که اهم رو ترک کرده، ولی انشغال بالمهم، مشغول به مهم شده، فان الامر بالاهم نسلم انه يكون فعليا، در این زمانم امر به اهم بازم فعلیت داره، چون هنوز امتثال نشده، قبول داریم که در آن بعدی هم این امر فعلی شده، و كذلك الامر به مهم، امر به مهم هم فعلیت پیدا کرده، این مشروط به این بود که این عصیته، او رو معصیت کردم، شرطش آمده، جزاش هم میاد. در آن ثانی هم امر به مهم فعلیت دارد و هم امر به اهم، ولی باز این امر به مهم یه قید داره، اگر اون انجام نمیدی و معصیت میکنی، این فعلیت داره، اگر مشغول شدی باز این از فعلیت میفته. ولیکن هر دو فعلیت دارن، ولیکن خطاب مهم، امر به مهم، به حسب فرض ما که قانون ترتب را قبول داریم، این خطاب مشروط به ترک اهم است، همیشه مشروطه، در آن اول در آن ثانی مشروط به ترک اهم است و مشروط به خلوب به زمان است از اون اهم. ففی هذا الحال المفروض یکون الامر بالمهم داعیا للمکلف الى فعل المهم فی حال ترک الاهم، در این حالی که فرض شده مکلف خالی گذاشته زمان را از این اهم، در این زمان، در این حالتی که مفروض ما هست که مکلف اهم را ترک کرده، امر به مهم دعوت میکنه مکلف را به سوی فعل مهم، دوباره تکرار کرده در حالتی که ترک کرده اهم را، این دعویت داره. تعبیر ناقص بود. در این حال است، در این حال است که امر مهم دو هویت داره. اگر امر به اهم رو انجام میده، هیچگاه امر به مهم فعلیت پیدا نمیکنه. کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که اون یکی رو ترک بکنه. اگر او رو ترک کرد، این فعلی میشه ولی دو هویت داره. اگر به این صورت شد، هیچگاه به این اهما جمع نمیشه. مادامی که اشتغال به اون باشه، نوبت به این امر به مهم نمیرسه. و فی هذا الحال، در این حالت مفروضه است که امر، یعنی در حالتی که ترک کرده امر را، در این حالت است که امر به مهم دائی مکلف است به سوی فعل مهم در حالت ترک اهم. اینجا دائویت داره، نه در هر حالتی، در حالت فعل که دائویت نداشت. فکیفه یکون این امر به مهم دائی للجمع بین الاهم و المهم فی آن واحد، چگونه این امر دعوت کننده به جمع است؟ این همیشه میگن اگر اون انجام ندادی، این انجام بده، هیچگاه به این اهما جمع نمیشه. هر آنی که اشتغال به اون آمد، دیگه نوبت به این نمیرسه، جمع به این اهما در فعلیت نیست. به عبارت اوزه، ان ایجاب الجمع، واجب کردن مولا جمع بین اهما را، طلب کردن مولا جمع بین اهما را، لا یمکن ان یتصور، قابل تصور نیست، الا اذا کان هناکه، در این مقام مطلوبان فی ارض واحد، اگر دو تا مطلوب ارضی داشت، بله شما میگفتید جمع بین اهما ممتنع است، اما اگر دو تا مطلوب در طول هم بودن، هیچگاه اینا جمع بین اهما نمیشه. لا یتصور، لا یمکن ان یتصور الا اذا کان هناکه مطلوبان در ارض واحد، علاوه‌ای که به این کیفیت، علاوه‌ای که لو فرض امکان جمع بین اهما، لکان کل من اهما مطلوبن، اگه میتونید هر دو رو یک جا بیاره، هر دو رو میخواد، ولی حالا نمیتونه جمع بین. اگر مطلوب ها ارضی بود، اینجا اجتماع بین ضدین ممکن نیست. مطلوب ها هر دو ارضی باشن، یعنی مولا هر دو رو میخواد، اگرم بشه در یک زمان به جا برم، هر دو رو باید به جا برم، ولی مقدور من نیست. علاوه‌ای که لو فرض امکان جمع بین این دو تا مطلوب، لکان کل من هما مطلوبن، ولی ممکن نیستش. اگر این بود مستحیل بود، ولی وفت ترتبه، در باب ترتب، لو فرض محالن، بر فرض محال، اگر فرض کنیم بر فرض محال امکان جمع بین ضدین را، در اون آن اول امر به صلات فعلیت نداره، معذارک لازم نیست. بر فرض ممکن بود، فانه لا یکون المطلوب الا الاهم، اهم فقط مطلوبیت داشت، بلا یقول مهم، در این حالتی که اهم ممکن هست و انجام میگیره، علا صفت مطلوبیت ابدا، اینجا امر ندارد و مطلوبیتی هم نداره. علا فرض هم که ممکن بود، اینا در طول هم نوبت به این نمیرسه، این یک عمل مباحث، فعلا مطلوب مولا نیست، فعلا مصلحتی در این عمل نیست، چون امر نداره. بلا یقول مهم، در این حالت علا صفت مطلوبیت اصلا و ابدا، چه ممکن باشه چه نباشه. چرا؟ لأن طلب المهمه حسب الفرض که قائل به ترتب هستیم، مشروط هست به ترک اهم. مهم کی مطلوب هست؟ یه قید داره، اگه اهم رو ترک کردی، خب اگر ترک نکردی چی؟ مهم مطلوب نیست دیگه، ولو بشه انجام داد فایده نداره. فما فعلی با فعل اهم لا یکونو، این مهم مطلوبن، انجام هم ممکن باشد، مفید فایده نیست. این معنای ترتبه، در عرض هم بودن اون موقع اشکال وارد بود، اما در طول همن، در طول همن یعنی اینا هر دو در عرض هم مطلوب نیستن، اگرم در آن اول میتونستی هر دو رو به جا بیاری، بازم لازم نبوده، این یکی فقط مطلوبه. خب در این آن اول نوبت به این دومی نمیرسه، مادامی که مشغول انجام اهم هستم، دیگه نوبت به مهم نمیرسه، هیچ موقع جمع نمیشه. و اما ثانی که مسئله استدلال بر وقوع ترتب باشه، امکانش مقبوله، تالی فاسدی که برش مترتب شد جمع بین ضدین بود، دیدیم که جمع بین ضدین نمیشه، بلکه عدم الجمع است، اینا طول هم. و اما ثانی که اثبات و اقامه دلیل باشه، خودشون هم میگن و هو با اون ثانی الدلیل علی وقوع ترتب، و ان الدلیل، در درس قبلی اشاره کردن، حالا میخوان توضیح بدن، و گفتیم که دلیل هو نفس و دلیل الامرین، یک آیه نداریم، یه روایت نداریم، خود همین دوتا دلیل، دوتا امر، امر به اهم و امر به مهم، از همین دوتا دلیل میخوام استفاده کنم، همین دوتا دلیل، اقم الصلات، عزل النجاسه. و بیان او، بیان این ثانی به این دلیل اینه، مراحل رو ملاحظه کنید. یک، ان المفروض ان لكل من الاهم والمهم حسب دلیل کل منهما حکما مستقلا ما قطع نظر ان وقوع المزاحمت بینهما، قطع نظر از این که اینا با هم دیگر ماده اجتماع پیدا میکنند و متزاحم میشن، اون ازاله نجاست استقلالا مطلوبه، صلات هم استقلالا مطلوب. فرض این است که هر یک از اهم و مهم به حسب دلیلشون که هر کدوم امر جدا دارن، برای هر کدام یک حکم مستقل نیست، وجوب علاهده داره، با قطع نظر از این که تضاهم بینشون در بگیره، چون این تضاهم اتفاقیه، ماده اجتماع اتفاقیه، همیشگی که نیست، تصادفا یه روزی آمده اول ظهر وارد مسجد شده، هم ازاله نجاست آمده هم امر به صلات، همیشه که اینجوری نیست، اتفاق، با قطع نظر از این که مزاحمتی بینشون پیدا میشه. این از یک طرف، هر کدوم استقلالا مصلحت دارن. از طرف دیگه، کما ان المفروضه ان دلیل کل منهما، فرض این است که دلیل هر کدام از این دوتا مطلق است، به نسبه و بالقیاس به دو صورت فعل دیگری و عدم دیگری. اقم الصلات میگن اقم الصلات یجب اقامه، کاری ندارد که ازاله نجاستی باشد یا نباشه، نسبت به فعل ازاله و ترک ازاله قید و شرطی ندارد. ازل النجاسه میگد ازل النجاسه، کاری ندارد که اقامه صلاتی باشد یا نباشد، نه نسبت به فعلش مقید شده نه نسبت به ترکش، اطلاق دارد. پس دلیل ها و هر کدوم مطلقن این دو. از طرف سوم گفتیم ماده اینا نسبتشون عام و خاص من وجه ماده اجتماعی دارن که اول زور آمده دیده هم ازاله نجاست باید بکنه و هم اقامه صلات. این هم مرحله سوم. حالا مرحله چهارم، فیضا وقت تزاهم، هنگامی که واقع شد مزاحمت بین هما، بین این دوتا، بین این دوتا اهم و مهم، اون هم اتفاقا و تصادفا، چون ملازمه نداره، ممکنه ازاله نجاست واجب بشه اقامه صلات واجب نشه، ممکنه اقامه صلات واجب بشه ازاله نجاست واجب. گاهی تصادفا معیت پیدا میکنن، هم این واجب شده و هم هنگامی که واقع شد تزاهم بین این دوتا اهم و مهم اتفاقا و تصادفا، فبحث به اطلاق ما اینجام، چون هر کدوم مطلقاً هر یک از این دو دلیل بحث به اطلاقشون اقتضا میکنن ایجاب جمع بین آمارا. اون میگه در همین آن باید صلات رو ایجاد کنی، کار به غیر اون نداره. اینم میگه در همین آن باید ازاله نجاست رو ایجاد بکنی، یعنی هر دو رو به جا بیار، جمع بین آما. اطلاقشون اقتضا میکنه که دیگری باشد یا نباشد اینو باید به جا بیارن، پس هر دو رو اگر میتونن باید به جا بیارن. ولیکن ذالک محالون، این جمع بین هما مستحیل است، ممکن نیست، مقدور من نیستش، استحاله دارد یعنی مقدور من نیست. حالا که مقدور من نشد چه بکنم؟ فلابد، مرحله چهارم شروع میشه، فلابد ان ترفع الید ان اطلاق عهد ما، یا باید از اطلاق عهد و دلیل رفعیت بشه و یا باید از اصل عهد و دلیل. گفتیم از ضرورات و تتقدر و بقدر آجره از اصلش رفعیت بکنیم، از اطلاق. فلابد ان ترفع الید رفعیت بشه از اطلاق عهد و دلیل. یعنی چه رفعیت بشه؟ یعنی اطلاق یکی رو مقید بکنیم به صورت ترک دیگری، بگیم این رو به جا بیار، اگر اون یکی ترک شد، اگر اون یکی ترک شد، اگر ازاله نجاست نکردی نماز رو بخوان، اما اگر ازاله نجاست کردی نه، نوبت به نماز نمیرسی. این معنای رفعیت از اطلاق، مقید بکنیم یکی را به صورت ترک دیگری. بلکن المفروض ان الاهم اولا و ارجح، مرحله پنجم. فرض این است که اهم هنوز مرحله چهارم تمام نشد، وارد مرحله پنجم شدن. خب رفعیت از اطلاق میکنیم، نه رفعیت از اصل و دلیل، اونو بعدا توضیح میدن. این فعلا این مرحله پنجم. فرض این است که اهم اولویت داره اندشاره، ارجح است بر مهم اندشاره، ولا یعقل، اینم حکم عقله، عقل میگوید معقول نیست تقدیم مرجوح بر راجه و مهم بر اهم، مادامی که اهم هست نوبت به مهم نمیرسه. فیتعین، چه بکنیم؟ یتعین رفع الید ان اطلاق دلیل الامر بالمهمه، فقط از اطلاق این دلیل رفعیت میشه. اقم الصلات مطلق بود، قیدش میزنیم، میگیم ان اسیت، اگر ازاله نجاست نکردی فصل، این همون میشه ترتم، اولا ازل النجاسه و ان ترکت یا و ان اسیت فاقم الصلات، این همون قانون ترتمه. یتعین بر ما معین میشه، یک را بیشتر نداریم که رفعیت بکنیم از اطلاق دلیل امر به مهم، فقط اون اقم الصلات رو مقید بکنیم. بلا یقتضی ذلک، حالا که از اطلاق میخوایم دست برداریم، از اصل و دلیل که رفعیت نمیشه، نمیتونیم بگیم دیگه اقم الصلات که وجودش کل عدم، اصلا چنین چیزی نیست. لا یقتضی ذلک، این تزاحم و مزاحمت اقتضا نمیکند این مزاحمت رفعیت کردن رو از اصل دلیل مهم، که حالا که متزاحم شد اهم رو بگیر، مهم رو نادیده بگیر، کنده چین امری در کار نیست. نخیر، این مهم رو داشته باش، در جای خودش هم بهش عمل کن، ولی اینجا اطلاقش در ماده اجتماع مخواد حکومت کند، این اطلاق رو قیدش میزنیم، چون مزاحم با مهمتر شده یه اگر بهش میزنیم، این مقدار قیدش میزنیم. لا یقتضی ذلک، این تزاحم اقتضا نمیکنه رفعیت رو از اصل دلیل مهم. چرا؟ لانه انما نرفع الید عنه من جهت تقدیم اطلاق الاهم، ما که رفعیت میکنیم از دلیل مهم، انها از این دلیل مهم، از ناحیه این است که مقدم بداریم اطلاق اهم را، چون این اولویت دارد، میخوایم اطلاق او قید نخورد، این به اطلاقش باقی باشه، مقدم داشتن اطلاق اهم است به خاطر وجود مزاحمت بین هما، بین اهم و مهم، و از طرفی هم ارجحیت اهم، مزاحم هستن یکی رجحان دارد، اینو میگیریم. خب ما که رفعیت میکنیم از این دلیل مهم، از این ناحیه است، حالا که از این ناحیه شد، و ضرورات و انما تتقدر و یا تقدر و به قدرها، امور ضروری و ناچاری روی مزاحمت ناچاریم، امور ناچاری به قدر رفع ضرورت در نظر گرفته میشه و معین میشه. مقدار رفع ضرورت اینه که اطلاق رو قید بزنیم، نه اینکه اصل دلیل رو کنار بزنیم. اطلاق دلیل رو قید میزنیم، با این قید به اون هم عمل میشه، هم به این دلیل عمل شده در جای خودش، هم به اون دلیل عمل شده در جای خودش، منتها مترتبن طولیه. و اذا رفعنا ید را، رفعیت کردیم، دست برداشتیم از اطلاق دلیل مهم با بقای اصل و دلیل، اصل دلیل اقیم الصلاه جای خودش باقیه، غیب اون از بین نرفته، رفعیت کردیم از اطلاق دلیل مهم مطلق بود نسبت به فعل و ترک دیگری، مقید کردیم به صورت ترک دیگری. هنگامی که رفعیت کردیم از اطلاق دلیل مهم با بقای اصل دلیل مهم، فإن معنا ذلک، معنای این رفعیت از اطلاق همون ترتبه، معنای این رفعیت اشتراط و خطاب المهمه به ترک الاهم، یعنی عزل النجاسه، و ان ترکت اقم الصلاه، مشروط کردیم اقم الصلاه رو به صورت ترک ازاله. و هاذا هو معنا ترتب المقصود، از خود این دلیل ها استفاده میشه، احتیاج به امر خارجی هم نداره. حاصل کلام این است که معنای ترتبی که مقصود ماست در علم اصول، اون معنای ترتب اینه، اشتراط الامر بالمهم به ترک الاهم. ترتب یعنی امر به مهم قید برداشته مشروط شده به ترک اهم. و هذا الاشتراط حاصل فعلا، این اشتراط موجود است بالفعل به مقتضای هر دو دلیل، یعنی نمیخواد از آیه کمک بگیریم، نمیخواد از روایت خارجی کمک بگیریم، از خود این دو تا دلیل با این مراحل استفاده شد. به اضافه حکم عقل، با ضمیمه کردن حکم عقل به دو مطلب، یک عدم امکان جمع بین امتصال هر دو اهم و مهم با هم قابل جمع نیستن، و به تقدیم راجع علی المرجو، دومین حکمی که عقل دارد این است که میگه راجع را که اهم است مقدم بدار بر مرجو که مهم است، الذی اون تقدیمی که لا یرفع بر نمی دارد مگر اطلاق دلیل مهم را، اهم را مقدم می داریم، یعنی دلیل مهم را به کلی نادیده می گیریم، نه اطلاقش را قید می زنیم تا مزاحمت بره. وقتی که این شد، فیبقا اصل و دلیل الامر بالمهم، بالاهم غلطه، اصل و دلیل الامر بالمهم فی علی حاله، یعنی از بین نمیره، نادیده گرفته نمیشه، باقی میمونه اصل دلیل امر مهم بر حال خودش در صورت ترک اهم با همون شرطش بهش عمل میشه. فیکون الامر الذی یتضمن و دلیل، اون امری را که دلیل متضمن اون امر از اقم الصلاه، این امر مشروط میشه به ترک اهم، مطلق بوده یه قید بهش داریم دیگه، اصل دلیل رو نادیده نگرفتیم، کنار نذر. به عبارت روشن‌تر، عبارت سوم شد، ان دلیل المهم فی اصله، یعنی قطع نظر از دلیل اهم، دلیل مهم فی حد ذاته مطلقون اطلاق داره، یشمل دو صورت را، یکی صورت فعل اهم را و یکی صورت ترکش را، میگه اقم الصلاه چه ازاله نجاست بکنی و چه نکنی. ولما رفعنا ید را، از شمول این دلیل مهم مر صورت فعل اهم را به خاطر وجود مزاحمت و به خاطر تقدیم راجح بر مرجو به حکم عقل، حالا که از این شمول و از این اطلاق رفعیت کردیم، فیبقا شمول این دلیل مهم نسبت به صورت ترک اهم بلا مزاحم، این دیگه اگر اهم نشد این یکی میاد معارضی هم نداره، چرا برداشته میشه؟ و هذا معنای اشتراط مهم است به ترک اهم، اشتراط مهم به ترک اهم یعنی همینه، اگر اهم نشود نوبت به این میرسه معارضم نداره، اگر اهم بود دیگه نوبت به این نمیرسه. فیکونو، خب این طرز استنباط ترتب را از خود این دلیلین با این مراتب برداشت میکنیم، سه چهار مرحله، نام این استنباط را میگذاریم دلالت اشاره. فیکونو هذا الاشتراط، این چنین اشتراطی که مهم مشروط شده به ترک اهم، این اشتراط مدلولا لدلیل الامرین مهن، مدلول دو تا دلیل دو امر است، ازل النجاسه اقم الصلاه، هر دو با هم به اضافه حکم عقل به اون دو مطلب بالا که جمع نشاید و راجح بر مرجو مقدمه، این اشتراط مهم به ترک اهم مدلول این دو تا دلیل است به کمک این حکم عقل، ولکن نهاز دلالت من نوع دلالت الاشاره، از نوع دلالت اشاره است، این از خود ظاهر کلام استفاده نمیشه، نه صدق کلام توقف بر اون دارد و نه مقصود متکلم بوده به قصد استعمالی، ولی با حکم عقل با این طی مراحل اثبات کردیم راجع از معنای دلالت اشاره به جز اول. هذه خلاصه من تا اشاره کردیم، یه حاشیه هم اینجا زدیم، اگر از نوع دلالت اشاره شد منوط بین است که دلالت اشاره را حجت بدانیم یا حجت ندانیم، مسئله اختلافیه، هر که حجت بداند ترتب براش ارزش داره، نداند نه. هذه خلاصه تو فكره ترتب، این خلاصه نظریه و فرضیه ترتب است، علا اولاتها، یعنی با همه عمق و بلندی که داره، علوی که داره، و اونا که در این مقام فیها، در این فکره و نظریه ترتب جوانبی هست و مطالبی هست از ابعاد مختلف میشه بحث کرد که تحتاج و الى مناقشت و ایزاه ترکناها الى المتولات، اینا دیگه رها کردیم، وقد وضع لها برای این فکره شیخون المحقق النائینی خمس مقدمات، پنج مقدمه چیده در کتابش لسد سغورها، برای پر کردن رخنه‌ها و شکاف‌های این فکره، این سد سغور رفع اشکالات، برای پر کردن و بستن شکاف‌ها و رخنه‌های این نظریه، راجع انها از این مقدمات پنجگانه تقریرات تلامذته که عرض کردیم دو دوره کتاب ایشون باشه تا بعد از ظهر انشاءالله.